آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را خواهید شنید. اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان با نگرانی از اجرایی شدن قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته که در این قانون برخی محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران نیز وضع شده است. این مرکز امروز دوشنبه 5 سنبله در اعلامیه گفته که در این قانون برخی محدودیت‌ها آشکار و مبهم وجود دارد که می‌تواند کار رسانه‌ها و خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن را تحت تأثیر قرار دهد. امروز 26 آگوست برابر با 30 روز حمله مرگبار به میدان هوایی کابل است. این حمله 3 سال پیش به تاریخ 26 آگوست 2021 در دروازه ابیگیت و نزدیک به 2 هفته پس از وارد شدن طالبان به کابل صورت گرفت. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت که در نتیجه آن 13 سرباز آمریکایی و دست کم 170 افغان کشته شدند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده که یک گروه 20 نفری زنان از یک دوره آموزش قابلگی در کندهار فارغ شدند. بخش افغانستان UNHCR در صفحه اکس خود نوشته است که این دوره آموزشی قابلگی به حمایت ژاپن و از سوی ملل متحد برگزار شده بود. پلیس پاکستان اعلام کرده که شب گذشته مهاجمان مسلح 23 مسافر بسهای مسافربری را در منطقه موساخیل بلوچستان کشتند. ایوب چگزه یک مسئول پلیس بلوچستان بر رسانه ها تایید کرده که این افراد مسلح دست کم 10 موتر را نیز با آتش کشیدند. او گفته که اجساد قربانیان به شفاخانه منتقل شدند. پلیس قربانیان این رویداد را باشندگان پنجاب اعلام کرده است. در بیشتر موردها افراد مسلح جدایی طلب بلوچ مسئول این گونه حملات مرگبار دانسته می شوند. و 60 سازمان رسانه‌ای و حقوق بشری اسرائیل را به کشتار جمعی خبرنگاران در جنگ نوار غزه متهم کردند. خبرنگاران بدون مرز و 59 سازمان دیگر امروز در یک اعلامیه مشترک با مطرح کردن این موضوع از اتحادیه اروپا تقاضا کردند تا توافقنامه همکاری با اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد و تحریم‌های را علیه این کشور اعمال کند.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر به بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. این بحث به 3 سالگی حمله مرگبار در نزدیک دروازه موسوم به ابیگید میدان هوایی کابل و تهدید داعش اختصاص یافته. این حمله که مسئولیتش را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفت در 26 ماه آگوست سال 2021 در محل صورت گرفت که هزاران نفر در تلاش برای بیرون شدن از افغانستان تجمع کرده بودند. در این حمله 13 سرباز آمریکایی و دست کم 170 افغان کشته شدند. حمله حدود 2 هفته پس از ورود طالبان به کابل و در جریان روند خروج نیروهای آمریکایی و ماموریت تخلیه صورت گرفت. جنرال مایکل کوریلا فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده در اوایل ماه مارچ امسال در نشست با سناتوران آمریکایی هشدار داده بود که شاخه ولایت خراسان داعش ممکن است در کمتر از 6 ماه به منافع ایالات متحده و غرب در بیرون از افغانستان حمله کند. داعش از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان مسئولیت یک رشته حملات پرتلفات را در این کشور پذیرفته است. داعش به تازگی مسئولیت حمله با چاقو در جرمنی را که 3 کشته و چند زخمی بر جای گذاشت نیز به عهده گرفت. داعش در ماه مارچ مسئولیت حمله مرگبار در سالون کنسر در حومه مسکو را پذیرفته بود. بیشتر گپ میزنیم با مهمانان ما از مصطفی احمدی که 2 برادرش را در حمله در نزدیک ابیگید میدان هوایی کابل از دست داد و محمد رادمنش کارشناس مسائل نظامی در این بحث دعوت کردیم و به هر دویشان که از طریق تلفن با ما هستند سلام و خوش آمدید میگم. آقای احمدی، بازم شما را خوش آمدید میگم. با شما آغاز میکنم. از رویداد پرتلفات 26 آگست 2021 برای ما بگو، در کجا بودی در آن روز و چیگونه از این رویداد خبر شدی؟ دو برادر چرا رفته بودن به میدان هوایی؟
من باز خدمت شما سلام عرض میکنم. روز 26 آگست ما، البته من مدت قبل به خاطر اینکه خانم هرات است، من به هرات بودم. برادرم، دو تا برادرم علیرضا و احمدی و مشتبه احمدی کابل بودن. اون روز تقریبا ساعت 9:30 یا 10 صبح یک از دوستای برادرم، او ظاهرا از نماز و گیت تشت و داخل میدان هوایی بودن، اینا برای برادرم زنگ زدن که خودت را برسان به یکتوت و در روزه ابی گیت احتمال این که شما رد بشین بسیار زیاد است. علیرضا قبل از قبل با یک تعداد از دوستایش، با کسایی که در ارتباط بود، قبلا با او در عرصه خبرنگاری صحبت کرده بودند و اونا گفته بودند که ما برای تو یک برنامه داریم، تو رو میتوانیم از افغانستان خارج کنیم، فعلا دست نگه دار، احتمال حمله وجود داره و تا میتوانی به میدان نرو. ولی اون روز، همون روز 26 آگوست، یک از دوستا برشان زنگ زد، دوستای برادرم که او هم خبرنگار بود، توسط زنگ اینا با برادر دیگم که مشتبه تقریبا حدود 5 یا 6 ماهی میشد، به عنوان عکاس در یک رسانه محلی کار میکرد، طرف میدان هوایی حرکت کردن. بعد از اینکه به اون محدوده بیروبار ازدحام وارد شدن، پدرم کابل بود. پدرم میگه که من چندین بار برای اینا زنگ زدم، تلفن به درستی کار نمیکرد، من خودم هرات بودم، چندین بار من همی اطلاعیه را از سفارت آمریکا و سفارت بریتانیا دیدم منتشر شدن که احتمال حمله وجود داره. من اصلا تصور نمی کردم اینا میدان هوایی برای، چون علیرضا خبرنگار بود و اکثر خبرنامه ها برایشان می رسید. من ساعت 3 بعد از ظهر برایشان زنگ زدم، تلفن صحیح جواب نمی داد، زنگ می خورد و بخاطر اینجا احتمال جمر وجود داشت، نمیفهم کدام وسیله دیگه بود، برای اینا نمیتونستم درست صحیح صحبت کنم. ولی پدرم زنگ زده بود، میگفت من ساعت 3:30 یا 4 عصر به زنگ زدم، برایشان اینا گفتن اینجا ازدحام بسیار زیاد است و ما پس میاییم. ولی متاسفانه زمان پس نیومدن. تعداد دوستای دیگه هم بودن با علیرضا، به اون دروازه ابیگیت رفته بودن، اونا گفتن ما داخل یک جوی بود، داخل جوی استاد شده بودیم. علیرضا و مشتبه قبل از رسیدن به جوی همونجا استاد بودن که متاسفانه همون زمان انفجار شد و هر دوتایشان جانشان از دست دادن.
و شما زمانی که از این رویداد آگاه شدین، شما در هرات بودین گفتین در اون وقت، درست؟
بله.
شما کابل آمدین در همون روز یا فردای آن روز کابل رسیدین؟ از این بگوین برای ما.
نه، من امون روز، من چون من در عرصه خبرنگاری بودم، من یک گروه واتسابی از خبرنگارا بودن، ما با اونا در ارتباط بودم، یک دوستایم یک پیام گذاشتم قبل از این که رسانه ها منتشر کنه، گفته بود که در نزدیک میدان هوایی انفجار شده. باز من یک دفعه به ذهنم خطور کرده، شاید تصور کردم که شاید علیرضا و مشتبه همونجا رفته باشه. چندین بار برایشان زنگ زد، هر چی زنگ میزدم تلفن زنگ میخورد ولی اونا جواب نمیداد. بعدن باز یک از دوستایم برای او زنگ زدم، گفتم تو از علیرضا و مشتبه خبر داری؟ در کابل بودن. گفتن ما شنیدم که علیرضا و مشتبه امروز طرف میدان میخواستن برن. باز پدرم کابل بود، بر پدرم زنگ زدم، گفتم که شما از علیرضا و مشتبه خبر داری؟ گفتن اونا را کسی برایشان زنگ زده، خودت به میدان هوایی برسون که امروز ما میتونیم کمکت کنیم، تو را از دروازه تیر کنیم. من تقریبا ساعت، فکر کنم ساعت 5:30 انفجار شد، من تا ساعت 6 خودم به ترمینال هرات رساندم. از طریق همین بسایی که اینجا بود، ازدحام بسیار زیاد بود در اون روز. در اون وقتا مردم بیشتر طرف کابل حرکت میکردن، ولی من حرکت کردم طرف کابل. متاسفانه چندین بار در راهم بس خراب شد و فردای اون روز تقریبا عصر همون روز، عصر روز بعدش، من کابل خود رساندم و قبل از اینکه من خود به کابل برسم، پدرم شفاخانه های مختلف گشته بود برای اینکه همه اجساد اینا رو پیدا کنه، یا بعضی ها میگفتن شاید اونا زخمی شده باشه، شاید هم زنده باشه، خلاصه کسی خبر نداشت. ولی میگفت، پدرم میگفت من تا ساعت 11-12 شب بیشتر مثلا شفاخانه وزیر اکبر خان، شفاخانه امنیت، شفاخانه های دیگر در کابل میگشتیم تا اینا رو پیدا کنیم. و فردای اون روز
بله
ساعت 9 و 10 توانسته بودن اینا امو جسد علیرضا در شفاخانه سردار داوود خان پیدا کنند، ولی مشتبه رو پیدا نتونسته بودن به خاطر اینکه امو چره های انفجار به سر مشتبه برخورد کرده و تقریبا غیر قابل شناسایی شده بود. من خود کابل رساندم از شما روز وقتی که چیز علیرضا رو پیدا کردم اجتاد شب من یک امزو مسئوله شفاخانه کسایی که مربوط به امو بخش بود گفت ما چرا میت شستشو دادیم، گفت تو اگه میخوای شناسایی ما گفتم گودم چیزی امرا اینا بودن، گفت که از داخل پتلونش یک مقدار پیسه و یک کارت بود، کارت خبرنگارش تذکرهش اینا امراش بود، گفت ما اینا را پیدا کردیم. ما یک دست نوشته بود با داخل یک بکسک بود، ما وقتی او را دیدم شناختم که از علیرضا است. باز خود میت وقتی داخل سردخانه بود برام نشان دادن، ما شناختمش. باز از پدرم همراه ما بود، روز بعدش پرسان کردم که از مشتبه خبری نیست، گفت نه ما هر جای تانستیم گشتیم ولی خبری نشده. اما خاطر ما به خاطر اینکه اون زمان پروازهای هوایی هم جریان نداشت، ما یک موتر گرفتیم علیرضا از کابل، اما میدش از کابل به هرات انتقال دادیم که متاسفانه خیلی سخت بود. درا چندین بار ما رو تلاشی کردن، ما بعد از 27 ساعت 28 ساعت به هرات رسیدیم. فردای اون روز ما تدفین کردیم. ما تقریبا دو روز سه روز باز در هرات ماندم، به خاطر اینکه زیاد ازدحام بود باز دوباره برگشتم کابل. تقریبا چهار روز یا پنج روز بعد ما برگشتم کابل، دوباره شفاخانه رو تمام شفاخانه رو رفتم گشتم. باز در مو شفاخانه سردار داوود خان در کنار اجساد نیروهای امنیتی سابق که در اونجا در داخل سردخانه قرار داشت، یک جسد دیگه هم از مسئول سردخانه پرسون کردم، گفته یک جسد دیگه هم وجود داره، حدودا بین 29 30 ساله است، ولی به خاطر اینکه سرشان کاملا از بین رفته قابل شناسایی نیست، گفته رو میتونی بیا برو نیا کن شاید از شما باشه، چون کسی تا حالا دنبالش نموده. بعد ما رفتم تقریبا از دستای برادرم شناختم که دست برادرم است. بعد از تقریبا 5 یا 6 روز جسد اینا رو به هرات انتقال دادیم.
این رویداد بالای شما و دیگر اعضای خانوادهتان چی تأثیر گذاشت؟
ولی از همون وقتی که این اتفاق بر ما افتاد، علاوه بر این که از لحاظ روحی روانی بسیار تأثیر گذاشت، مخصوصا بالای مادرم و پدرم، متأسفانه تمامی روز پدر مریض است و یک چند وقت پیش در شفاخانه بود، در شفاخانه ما رو به خانه انتقال دادیم، یک مریضی خیلی سخت گرفته متأسفانه که حالا برخی از دکتران گفته احتمال تداویشون وجود نداره. مادرم هم از لحاظ روانی تا چند وقت بسیار حالت بدی قرار داشت، مثلا بیشتر بیهوش میشد یا یک دفعه در راه میافتاد. و تقریبا از همون روزی که چی شده تقریبا هر روز و هر هفته میره بستر مزار اونا.
سه سال پس از حمله مرگبار در بیرون میدان هوایی کابل، خودت آقای احمدی چی احساس داری؟
ولی یک حادثه خیلی سخت است، مخصوصا برای کسایی که جوان دست میده. در خانواده ما دو تا برادرم بودن، تقریبا ما از کمک میکردم به اقتصاد خانواده، ما از لحاظ اقتصادی حالا در وضعیت بسیار بدی قرار داریم، از لحاظ روحی هم که متاسفانه هم مادرم هم پدرم هم اعضای خانواده دیگه من در یک وضعیت خیلی بدی روانی قرار داریم. مخصوصا یکی از برادرم یک بچه پسر داره و این پسرش هم حالا فعلا از لحاظ روحی ضعیف است و متاسفانه بعد از اینکه پدرش از دنیا رفته بیشتر احساساتش در گریه میکنه. یک پسر تقریبا 12 ساله داره.
این پسر علیرضا است یا از مجتبی؟
نه، پسر مجتبی است. بله، پسر مجتبی است. بعد خدمت شما عرض کنم که دیگه ای از کنار اینکه ما از لحاظ مثلا لحاظ روحی، از لحاظ روانی مشکل داریم، از لحاظ اقتصادی مشکل داریم، یک سری از چیزا بود که علیرضا در کابل مثلا خانه گرفته بود، بحثای حقوقی اینا بودن که محکمه و نفهمت نتونستم حتی همی قیصه که مثلا اینا برای خانه گرو کرده بود نتونستم همی رو بگیرم دیگه. خلاصه مشکلات بسیار زیاد بود تا امروز وجود داره برای ما.
سپاس از شما آقای احمدی، در برنامه با ما باشین. بله آقای راتمنش، سلام دوباره به شما.
تشکر، مهربان هستین.
سلامت باشین، خوش آمدین به برنامه. آقای راتمنش، به نظر شما تهدید داعش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چقدر جدی است؟
سلام بر شما و سلام بر همه شنوندگان. طوری که میدانید امروز افراطیت در منطقه آسیا جولان میکند، در کشورهای مثل پاکستان، افغانستان و ایران و همچنان کشورهای آسیای میانه ما شاهد حوادثی هستیم که این حوادث میتواند از منبع و یا از مرکزی که اکثرا گفته شده در افغانستان وجود داره، این میتواند تشویش های منطقوی و نگرانی های را به وجود بیاره که امروز افغانستان و منطقه به او مواجه هست. ما متیقین هستم که اگر دنیا متوجه از این حالت نشوه، در آینده بسیار نزدیک این تهدیدات میتواند که حتی کشورهای دگیر در بیرون از اوقیانوس ها هم مورد حمله قرار بده. شما دیدین که در شما دیدین که در جرمنی هم همی حادثه که به وجود آمد، او ارتباط داده شد با داعش. ای به معنای عزیز که داعش در افغانستان هست، مرکزش داره در حدود 4,000 الی 6,000 که گفته شده ای افراد عزیز، و زیادتر مناطقی که اینها در اونجا هستن، کنر و همچنان ننگرهار و حتی گفته میشه در ولایات مرکزی و محلاتی که طالبان در اونجا ادعا دارند که ما امنیت را برقرار کردیم، اینها هستگذاری کردن و هستگذاری از یا حتی گاهی گفته میشه که به حمایت بعضی از گروپ هایی که در داخل دستگاه طالبان وجود داره صورت میگیره.
آقای رادمنش،
آقای عزیز، که تهدیدات زیاد است.
تشکر. طالبان اما میگویند که داعش را در افغانستان سرکوب کردن و داعش در این کشور حضور نداره. آیا داعش واقعا در افغانستان سرکوب شده؟ اگر سرکوب شده، مسئولیت حملات را که داعش در این کشور میپذیره از دید شما نماینگر چیست؟
با فکر میکنم که افراطیت همه یک وجه مشترک دارن که افراطی هستند و در همو مدارس تحصیل کردند که مشترکاً همدیگر را ملاقات میکردند و امروز هم در افغانستان همدیگر خوب صحیح میشناسند و ملاقات میکنند. اکثرا شما میدانید که از نگاه کرکتر، از نگاه وجود ظاهری، طالبان و داعش عین چیز هستند و در عین زمان حتی همدیگر را فکر میکنم که در بعض فعالیت ها حمایت بکنند. در غیر آن، اگر اینها از بین رفتند، چرا به او بسه که در منطقه غرب کابل بود این فعالیت انجام شد و در جرمنی چرا این فعالیت ها انجام میشه، در داخل پاکستان چرا این فعالیت ها هنوز هم وجود داره؟ پس معنای ازیر میته که طالبان آنقدر از نگاه تکنولوژی پیش نیستند که بدانند که داعش در کجاست. ولی داعش یک فرقی که با طالبان داره، او از تکنولوژی های بسیار پیشرفته استفاده میکنه که ما متیقین هستم طالبان نمیتوانند اونها را کشف و از بین ببرند. به این اساس در افغانستان فعلا داعش هست و داعش کماکان در حالت توسعه مساحت و جایی هست که اونها میخوان به دست داشته باشن. همی حالا در داعش در کنر و ننگرهار تحت اداره همو رهبری که دارند و او رهبریش گاهی در پاکستان است و گاهی در ایران هنوز هم فعالیت های خود انجام میتن. به این اساس است که من میگم داعش توانسته ساحات بیشتر را، مثلا 5 ولسوالی را در ننگرهار و 3 ولسوالی را در کنر به خود تخصیص بده و در آنجا فعالیت های تبلیغاتی انجام.
اسناد و شواهد در این زمینه وجود داره؟
بله بله، شما ببینین و سایت های داعش را بخوانین، اونها در اونجا عملا و مردم هم اونها را دیدند و در بین مردم فعالیت های گسترده را اینا انجام میتن. ما پیشتر گفتم که طالبان از او تکنولوژی برخوردار نیستن و یا او تعداد افرادی که اعلان میکنن ندارن که در کوهپایه های هندوکش که در سمت جنوبش ولایات مثل کنر، ننگرهار و همچنان نورستان است، در اونجا یورش ببرن و داعش را از بین ببرن. و در این زمان در قسمت‌های مرکزی افغانستان، حتی در ولایاتی که در اونجا طالبا حاکمیت دارن، این گروه داعش فعالیت میکنه و این فعالیت‌ها از حرمین شمس است. من متیقین هستم که طالبان نمیتوانن داعش را کامل از بین ببرن، به خاطر از اینکه افرادشان با هم دیگر از نگاه حتی مسائل اتنیکی با هم نزدیکی های دارن و از نگاه داشتن ایدئولوژی هم اینا مشابهت های دارن و در داخل خود طالبان افراد انتحاری هستن که اونها هم گاه و همو شکل خود داعش فعالیت های را انجام میدن.
اما با برخی از تحلیلگران که ما قبلا صحبت کردیم، آقای رادمنش، آنان گفتند که داعش تلاش میکنه که حاکمیت طالبان را تضعیف بکنه در افغانستان. آیا داعش به یک دردسر به طالبان مبدل شده؟
نه تنها که در داخل خود طالبان اینطور فعالیت های وجود داره، داعش هم از این وضعیت استفاده کرده برای بعضی از افراد طالبان دعوتنامه‌های ارسال کرده که به این گروه بپیوندند. و شما خبر دارند که این گروه یعنی داعش همو به پا استاده شدنش توسط حمایتگرانی بوده که اونها از گروه طالبان جدا شدند و به داعش پیوستند و خود داعش با تی تی پی که در پاکستان هست در فعالیت‌های مشترک با همدیگر و تحت حمایت‌های همدیگر حملات را در پاکستان انجام میدن. این به معنای عزیز که این گروه تحت اداره استخبارات منطقه فعالیت میکنه و اداره استخبارات منطقه نه تنها که داعش بلکه تی تی پی و حتی بعضی گروپ ها در داخل طالبان را هم نوع هدایت و حمایت میکنه.
سپاس از شما. بس 25 دقیقه را از رادیو آزادی میشنوین که بس 3 سالگی حمله مرگبار در نزدیک دروازه موسوم به ابیگید میدان هوایی کابل و تهدید داعش اختصاص یافته. این حمله که در 26 آگست سال 2021 از صورت گرفت، مسئولیتش را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفت. در این بحث از مصطفی احمدی که دو برادرش را در حمله در نزدیک ابیگید میدان هوایی کابل است دست داد و محمد رادمنش کارشناس مسائل نظامی دعوت کردیم و هر دویشان در برنامه با ما هستند. برمیگردیم به آقای احمدی. بسیار کوتاه بر ما بگو که علیرضا احمدی و مجتبی احمدی، دو برادر شما که در این رویداد جان باختن، چی رویاها و امیدهای برای آینده داشتن؟
علیرضا که تقریبا از 9 سال بود به عنوان خبرنگار در رسانه‌های مختلف افغانستان کار کرده بود و همیشه این امید داشت که بتونه یک روز در افغانستان پیشرفت کنه و برای مردمش مثمر ثمر باشه و بارها ای را گفته بود. چون من بعد از اینکه من از پانتون از مقطع لیسانس فارغ شدم، یک مدتی بیکار بودم، تلاش کردم به عنوان وارد عرصه خبرنگاری کنم و ای را هر روز بر من میگفت هر چقدر میتونی بنویس، هر چقدر میتونی بنویس، هر چقدر میتونی بخون که به عنوان یک نیروی مثمر باشی، یک نیروی مفید باشی. همچنین برادر دیگه هم بعد از این که او هم از پانتون فارغ شد، او هم تلاش میکرد که در افغانستان به عنوان یک کارمند، به عنوان یک کسی که میتونه برای مردمش خدمت کنه باشه و بتونه پیشرفت کنه. تقریبا این آرزوی همه مردم افغانستان، همه جوانای افغانستان بود. یک روز یکی از دوستای علیرضا بر من بعد از اینکه این اتفاق افتاد هرات اومده گفت، من روزی که کابل سقوط کرد گفت ما و علیرضا رفتیم لب روی پل کوته سنگی و خیلی گریه کردیم که ما سالها تلاش کردیم، خیلی امیدوار بودیم به عنوان مثلا یک کسی که تحصیل کرده در افغانستان کار کنیم، زندگی کنیم، پیشرفت کنیم، ولی متاسفانه امروز تمام رویاهای ما برباد رفت.
علیرضا احمدی چند ساله بود و مجتبی احمدی چند سال داشت؟
علیرضا 35 بود و مجتبی 33.
تشکر. شما به عنوان کسی که دو برادر جوانت را در بمبگذاری انتحاری از دست دادی، پیامت به تندروان مسلح و جنگجویانی که در حملاتشان عمدتاً غیر نظامیان آسیب می‌بینند چیست؟
من به همون کسایی خود انتحار می‌کنم، انفجار می‌کنم، می‌خوام از اونا می‌خوام که یک روز خود به عنوان یک پدر بگذارم، پدری که فرزندش را دست می‌ده، پدری که یک اولادش را دست می‌ده، یا به عنوان کسی که یکی از اعضای خانوادهش از دست داده، ببینید داغ چقدر سنگین است و واقعا غیر قابل جبران. ما از اونا میخواییم که تا حدود تا حد بسیار زیادی غیر نظامیان مسئول قرار بدن و اگر خواسته دارن و این خواسته را مستقیم با کسایی که با اونا دشمنی دارن، خواستهشان یا از طریق نظامی یا طریق غیر نظامی با اونا حل کنن.
سپاس از شما از اشتراکتان در برنامه آقای احمدی. آقای راتمنش، وقت بسیار کم مانده از برنامه، بسیار کوتاه اگر شما بگویین که برای مقابله و مبارزه با تهدیدات و خطرات ناشی از فعالیت‌های داعش در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان چه اقدامات مشخصا روی دست گرفته شود؟
شما می‌دانید که داعش یک پروژه منطقوی است، متاسفانه در پاکستان، در افغانستان، در آسیای میانه، در ایران، در کشورهای دیگه اینها علاقمندای دارن و متاسفانه دنیا و منطقه هنوز هم راجع به مبارزه علیه داعش کدام روی کرده منطقوی و یا ای که کدام استراتژی منطقوی به خاطر از بین بردن داعش ندارن. هر کدام با علایق و سلایق خود در مورد داعش برخورد میکنن. همین مسئله باعث این شده که داعش در افغانستان وجود داشته باشه و رهبرای ازی در منطقه اینها رفت آمد بکنن. تا ای که منطقه در مورد ازی تصمیم نگیره و اینها آزاد رفت آمد بکنن، این وضعیت همینطور ادامه خواهد داشت.
سپاس از هر دو مهمان ما در این بحث. از شنونده های ما هم تشکر که تا حال با ما بودن. رسیدیم به پایان بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. تا هفته آینده خدا نگهدار.
گلزار من یک دم بیا در کنار من، پیش از آن که من پیش از آن که من از جهان روم سبز سرزن.